واکنش تهران به تصمیم پارلمان اروپا. عناصر ارتش‌های اروپایی را در لیست تروریستی می‌گذاریم. سلام، من رضا اکبرانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه جلسه غیرعلنی درباره قطعنامه پارلمان اروپا مبنی بر تروریست اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار کرد. پس از این جلسه که با حضور فرمانده سپاه و وزیر خارجه جمهوری اسلامی برگزار شد، حسین امیرعبداللهیان از تلاش مجلس برای قرار دادن عناصر ارتش کشورهای اروپا در لیست تروریستی خبر داد و در توییتر خود نوشت: پارلمان اروپا با این قطعنامه به پای خود شلیک کرد. او در ادامه گفته: مجلس در اقدامی متقابل در صدد قرار دادن عناصر ارتش کشورهای اروپا در لیست تروریستی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی توضیح بیشتری درباره تأثیر احتمالی تروریستی اعلام کردن ارتش کشورهای اروپایی از سوی جمهوری اسلامی ارائه نکرد. از سوی دیگر سلامی که در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس حضور داشت پیشتر در این زمینه گفته است: اروپا دو بار خود را در جنگ جهانی قرار داد و از اشتباهات گذشته خود درس نگرفته است. در حالی که در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها نسبت به اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه ابراز نگرانی کرده‌اند، او این ادعا را مطرح کرد که هرگز از چنین تهدیداتی و حتی عمل نسبت به آن نگران نیستیم. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که پیشتر با سلامی دیدار کرده، روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود اروپا را تهدید کرد و گفت: ما آماده واکنش متقابل هستیم، اما از غربی‌ها می‌خواهیم خوب فکر کنند تا پنجره فرصت برای دیپلماسی بسته نشود. آیا جمهوری اسلامی ابزارهای لازم برای اقدام متقابل را دارد؟ چرا سپاه پاسداران تا این اندازه از قرار گرفتن در لیست سازمانهای تروریستی نگران است؟ قرار گرفتن اسم سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا از چه مجاری به صورت قانونی باید بگذرد؟ پرسش‌های ما را در این برنامه دیدگاه کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند، پاسخ می‌دهد. آقای غفوری سلام، خوش اومدید به دیدگاه. بعد از قطعنامه اخیر پارلمان اروپا در تروریست نامیدن سپاه، واکنش‌های بسیاری از سوی مسئولان جمهوری اسلامی شاهد بودیم که به سمت تهدید رفته. هدف اونها چی بوده از نشان دادن این واکنش‌ها؟
ببینید، جمهوری اسلامی خب سیاست قراره به جلو، سیاست باجگیری، گروگانگیری، متاسفم که اینو میگم، ولی لاتبازی در عرصه بین المللی یکی از راهکارهایی که با دنیا از طریق اون تعامل میکنه. این در فاز گروگانگیری ما میبینیم دو تابعیتی ها رو میگیره، در فاز باجگیری میاد و جامعه جهانی رو با نفت و گاز و منابعش تهدید میکنه، به زمستان سخت تهدیدشون میکنه. در فاز این که بخواد تعامل با جامعه جهانی هم در این زمینه بکنه، سعی کرده که به نوعی لاتبازی در بیاره، بگه اگر شما این کار را بکنید ما هم میایم و انتقام میگیریم. اما واقعیت موجود در این است که این تهدیدها رو جامعه بین الملل تقریبا میشه گفت که بهش توجه نمیکنه. پیشتر زمانی که آمریکایی‌ها میخواستن سپاه رو بذارن در فهرست تروریستی، ما خاطرمون هست که فرمانده کل وقت سپاه همین تهدید دیدها رو کرد. وزیر خارجه وقت و موقع آقای ظریف رو توییت کرد و گفت که آمریکایی‌ها اگر این کار رو بکنن عواقب بسیار سختی در انتظارشون بود، نقل به مضمون. ولی خب آمریکایی‌ها گذاشتن سپاه رو در فهرست تروریستی، اتفاقی هم نیفتاد. اون وعده‌های انتقام سختگونه جمهوری اسلامی هم هرگز محقق نشد. هدفشون تهدید از جلوگیری از اینکه این ورود سپاه به فهرست تروریستی اجرایی بشه، ولی همونطوری که در مورد تهدید پارلمان هم جواب نداد و نهایتاً پارلمان این رو گذروند، اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه در شاخه اجرایی اتحادیه اروپا، من فکر می‌کنم سپاه رو اینا هم می‌ذارن تو فهرست تروریستی، آبم از آب تکون نمی‌خوره از جانب جمهوری اسلامی.
امیرعبداللهیان گفته پاسخ جمهوری اسلامی به این قطعنامه متقابله. آیا اونها اساساً ابزاری برای این اقدام در دست دارن؟
پاسخ متقابل یعنی اینکه یا مثلا اروپا رو میگذارن در فهرست تروریستی، چیزی که اصلا عجیب غریبه، مثلا اتحادیه اروپا رو شما بگذارید در فهرست تروریستی، بعد اگر بگذارید چه میخواهید بکنید؟ یعنی جمهوری اسلامی من فکر نمی کنم که اون اتفاقهایی که در دنیا میفته رو در حوزه داخلی خودش اصلا بتونه اثرگذار باشه. مثلا خانم آنالنا بربوک رو میاد میذاره در فهرست تحریم، آیا خانم بربوک مثلا در داخل ایران حساب ریالی داره یا دسترسیش به بانک مثلا ملی یا تجارت قطع میشه؟ یک بیکارهای خنده‌داره گاهی وقتا انجام میدن، مثلا مجلس جمهوری اسلامی میاد یک سری اعلامیه‌های میده، در حد تبلیغاتی است اینها. در واقع اون قدرتی تحریم اگر بکنه تحریمش مؤثره که دست بالای اقتصادی، نظامی، سیاسی، دیپلماتیک رو داره. جمهوری اسلامی در همه این عرصه ها باخته، یعنی کشور ثروتمند رو که حتی سیاسی که هیچ، فازه نظامی که هیچ، داغون کردن در واقع کشور رو، ولی یک کشور ثروتمند رو که میتونست قدرت اقتصادی منطقه باشه، اون رو هم با هدر دادن ثروت‌هاش و بذل و بخشش به گروه‌های منطقه‌ای به جایی رسونده که الان جمهوری اسلامی حد اکثر نفوذش اینه که یه مبلغی به گروه‌های مثل حزب الله، حماس یا هشت تا شعبی در منطقه کمک بکنه، یا تروریست بفرسته این طرف و اون طرف، یا در کشورهای آفریقایی امثال زکزاکی رو کمک کنه. بیشتر از اون دیگه حوزه نفوذش از هیچ کدوم از این شاخه ها و حوزه هایی گفتم فراتر نمیره.
مجلس جلسه غیر علنی درباره این قطعنامه با حضور فرمانده سپاه و وزیر خارجه برگزار کرده. برگزاری این جلسه توی این شرایط و با حضور این افراد چه پیامی داره؟
ببینید، این یک اقدام تبلیغاتی است. خب در واقع قبلا هم چنین کاری رو کرده بودن، زمانی که آمریکایی ها می‌خواستن سپاه رو بگذارن در فهرست تروریستی، اومده بودن و یکی یکی چهره‌های شاخص جمهوری اسلامی سعی کرده بودن که با فرمانده وقت سپاه اون موقع تماس بگیرند، یا حتی مثلا نمایندگان دیدیم در مقطع نمایندگان مجلس لباس سپاه همه تنشون کرده بودن. ابراز همبستگی شاخه های مختلف حکومت با یکدیگر است. الان میبینیم که ارتش بیانیه میده، میگه از سپاه حمایت میکنه، وزارت اطلاعات از میگه از سپاه حمایت میکنه، نمایندگان مجلس به همین صورت جلسه میگذارن. در واقع برمیگرده به همون فاز تبلیغاتی و نشان دادن همبستگی ارگان های داخلی جمهوری اسلامی به اضافه وزارت خارجه. این اثری بر اراده سیاسی دیپلمات‌ها و سیاستمداران بین المللی نخواهد گذاشت. یعنی اگر نمایندگان پارلمان اروپا میخوان سپاه رو بگذارن در فهرست تروریستی، یا اگر شاخه اجرایی اروپایی قبلا بعد بخواد چون این عملی رو انجام بده، اینها هیچ کدوم به این نگاه نمی کنن که آیا نمایندگان مجلس مثلا با آقای سلامی دیدار کردن، یا آقای امیر عبداللهیان مثلا رفته با سلامی دیدار کرده، یا فرمانده ارتش با نماینده های سپاه دیدار کرده و بیانیه فرستاده. اینها در ابعاد بین الملل میشه گفت که اثرگذاری ندارن.
چرا سپاه پاسداران تا این اندازه از قرار گرفتن در لیست سازمان های تروریستی نگرانه؟
سپاه تنها یک ارگان نظامی نیست که نگران باشه مثلا بهش آیا اسلحه میدهند یا اسلحه نمیدهند. برای مثال، به خاطر اینکه همین الان هم برای مثال آلمانی ها دارن سلاح میفروشن به جمهوری اسلامی، بخشی از اون میرسه به دست سپاه، خب به همین صورت اینها محدود میشه، ولی این تمام نگرانی نیست. فاز مهم نگرانی سپاه پاسداران بخش مالی قضیه است. بسیاری از اقدام هایی که سپاه انجام میده اقدام در حوزه اقتصادی است، و خب ما میدونیم که بعد از اینکه سپاه بره توی فهرست تروریستی، شرکت‌های وابستش نه تنها محدود میشن، روابط مالی که داره با خارج از کشور اینها محدود میشه، بلکه اینو فراموش نکنیم بسیاری از اینها بچه هاشون در کشورهای غربی هستند، بسیاریشون در اروپا، سرمایه‌ای که پدراشون بردن از اموال عمومی رو میان اینجا سرمایه گذاری میکنن و خرج میکنن. همین مورد در واقع بازبینی قرار میگیره، مورد تحقیق میتونه قرار بگیره. یعنی اگر یک شهروند اروپایی بره و بگه که یک فردی فرزند یک عضو سپاهه بعد از اینکه در لیست تروریستی قرار میگیره، این اموالش باید چک بشه، معلوم بشه که آیا با تروریسم، آیا با اون پدر یا خانواده‌ای که به او پول میرسونه ارتباط داره یا نه، و حتی این رابطه مالی در این حد هم شامل محدودیت های قانونی قرار میگیره. من فکر میکنم اینها هم نگرانی به عنوان یک نهاد نظامی دارن و هم نگرانی های شخصی دارن، به خاطر اینکه همونطور که گفتم بسیاریشون فرزندان این سردارهای قدیمی سپاه که مملکت رو بر جهنم کردن برای بچه‌های ایران، فرزندانشون رو ما می‌بینیم در جای جای اروپا به سرمایه گذاری مشغولن، به تأسیس شرکت مشغولن و لابی برای جمهوری اسلامی.
در پایان آقای غفوری، قرار گرفتن اسم سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا از چه مجاری به صورت قانونی باید بگذره؟
ببینید، بعد از اینکه پارلمان آمد و رأی داد، از اونجایی که پارلمان رأیش غیر الزام آوره، یک روند دیگری رو باید شاخه اجرایی طی بکنه. این روندی که شاخه اجرایی باید طی بکنه شامل این میشه که شورای اروپا، کانسیل در واقع، اون شورا بیاد و یک درخواستی رو دریافت بکنه از یکی از کشورها. این کشور هم میتونه عضو اتحادیه اروپا باشه، هم میتونه عضو نباشه. بعد از اینکه درخواست رسمی رو دریافت کرد، این درخواست رو میفرسته به یک کارگروه، یک ورکینگ پارتی به اسم کومت، این کارگروه برای مقابله با تروریسم هست. اون کارگروه میاد و بررسی میکنه آیا اون نهادی که پیشنهاد شده در فهرست تروریستی قرار بگیره با اون کرایتریا، با اون استانداردها و تعاریف اروپا از تروریسم همخوانی داره یا نه. اگر داشته باشه، این رو برمیگردونه به شورا و شورا تصمیم میگیره که آیا بگذاره در لیست یا نه. اگر در لیست بره، در ژورنال اتحادیه اروپا منتشر میشه و البته اون نهاد یا فردی که رفته در فهرست تروریسم حق داره که بره و شکایت کنه، در اون صورت باید اسنادی بده که بگه آقا من تروریست نیستم به این دلایل. اونم یک روند قانونی جداگانه‌ای داره، ولی اینجوری نیست که اتوماتیک بعد از رأی پارلمان این تصمیم گرفته بشه. روندش طول میکشه، هر 6 ماه یک بار، یعنی سال 2 بار هم فهرست تروریستی اروپا که از سال 2001 تا الان هست وجود داره، این فهرست بازبینی میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما، کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند. امیدوارم از این برنامه دیدگاه بهره برده باشید.